وجود بودن و نزدیکی تجهیزات ورزشی به محل سکونت و غیره نقش زیادی در هدایت افراد به یک رشته ورزشی خاص داشته. برای متخصصان ورزش اروپای شرقی اینجور روش‌ها رضایت بخش نیست. بدیهیه که این گونه ورزشکاران به ندرت به درجات عالی و اجرای ورزشی بهینه دست پیدا می‌کنند. تا اونجایی که به ورزشکاران نخبه مربوط میشه، کار و زمان مربی باید برای کسانی صرف بشه که دارای توانایی‌های بالقوه باشند. در غیر این صورت استعداد، زمان و انرژی مربی تلف میشه و بهترین شکلش اینی که ممکنه بتونه یک ورزشکار متوسط رو هدایت بکنه. اما نگاهی داشته باشیم به فهرست مطالب این کتاب. در این کتاب در فصل اول به استعدادیابی، دلایل استعدادیابی، پیشبینی اجرای ورزشی، مزایای استعدادیابی، روش‌های استعدادیابی و گزینش طبیعی پرداخته شده. در فصل دوم به گزینش علمی، استعدادیابی عمومی، سلامت سنجی ورزشی یا همون آزمون‌های آزمایشگاهی می‌پردازه و در ادامه به سابقه سنجی ورزشی فرد و خانواده‌اش، بدن سنجی، استعدادیابی عمومی، ویژه، سلامت سنجی ورزشی، قابلیت سنجی جسمانی، قابلیت سنجی حرکتی و روان سنجی اشاره شده و در فصل سوم به تحلیل اطلاعات و هدایت استعدادها میپردازه و ورود اطلاعات به رایانه چجور باید صورت بگیره، چطور تحلیل اطلاعات انجام بشه و در نهایت چطور تعیین رشته یا رشته‌های مناسب ورزشی برای فرد صورت بگیره و در پایان هم اشاره شده به ارائه اطلاعات به مربی، اولیا و دانش آموزان و همچنین هدایت اونها به سوی باشگاه‌های ورزشی. کتاب مبانی نظری و فرایند استعدادیابی ورزشی همونطور که اشاره کردم توسط آقایان خسرو ابراهیم و محسن حلاجی نوشته شده و انتشارات بامداد کتاب سال 1394 این کتاب رو در 80 صفحه به زبان فارسی منتشر کرد.
یادتون نره که میتونید به 30306 پیامک بزنید و درباره برنامه سگام نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما بگید.
گام سوم.
گام سوم سگام و همراه هستیم با یکی از عزیزانی که در حوزه علمی و ترویج علم فعالیت دارن، جناب آقای احسان مهچو، که در همین برنامه سگام بخش معرفی کتاب هم به عهده ایشون هستش. آقای احسان مهچو، ژورنالیست علمی، درود بر شما.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر بردبار و همه شنوندگان خوب برنامه سگام، در خدمتون هستم.
آقای مهرجو، در خصوص کتاب میخواییم صحبت کنیم و ترجمه کتاب های علمی به خصوص در حوزه علوم ورزشی. ما میبینیم که کتاب های مختلفی در به اصطلاح بازار وجود داره که ترجمه شده یا تألیف شده، اما نگاه میکنیم استانداردهای لازمه رو شاید از لحاظ محتوای علمی نداشته باشن. از زبان شما میخوام بشنوم که یک کتاب علمی چه خصوصیتی باید داشته باشه و ما الان با چه چالش هایی در کتاب های علمی مواجه هستیم؟
ببینید، گام اول برای ترجمه یک کتابی چه علمی چه غیر علمی، به ویژه علمی، تسلط مترجم اول از همه به زبان مبدأ، یعنی به زبان اصلا مادری خودش، که میخواد خیلی از مترجم ها زبان مادری رو حتی مسلط نیستن، یعنی دستور زبان
فارسی
خودشون رو هم حالا خیلی مسلط نیستن. به خاطر همین میگن که شما قبل از که بخواید زبان دومی رو یاد بگیرید، اول زبان اول مادری رو باید خوب یاد بگیرید. درک درست زبان مادری کمک میکنه که شما زبان دوم رو بهتر یاد بگیرید. و حالا وقتی ما میخوایم کتابی رو ترجمه بکنیم، بایستی زبان مبدا و مقصد رو بهش مسلط باشیم. طبیعتا هیچ وقت ما نمیتونیم به زبان مقصد، یعنی یا بهتر یا اون زبان دومی که میخوایم ترجمه رو از اون انجام بدیم، هیچ وقت نمیتونیم مثل زبان مادری مسلط بشیم. اما اونقدر بایستی درک بکنیم که بتونیم مفهوم رو کامل از دلش بکشیم بیرون. گام بعدی اینی که ما اصلا بایستی اون موضوعی که میخوایم دربارش ترجمه بکنیم رو درباره اون موضوع اطلاعات داشته باشیم. یعنی یه موقع من زبان انگلیسیم خوب هست، ممکن اصلا امتیاز خیلی بالایی هم از مثلا آزمون تافل دادم، آیلتس دادم، نمره خیلی بالایی هم گرفته باشم، اما مثلا از ورزش سر در نیارم، یا اصلا من شناگر هستم کتاب ژیمناستیک رو دارم ترجمه میکنم، من از ژیمناستیک چیزی نمیدونم.
که بسیار هم داریم دیگه،
خیلی زیاد. یعنی من همین بخش معرفی کتابی که حالا به وقتم از در خدمت شنوندگان هستم، کتاب ها رو بعضا مرور میکنم، ورق میزنم، میبینم که اصطلاحات به خوبی درک نشده توسط اون مترجم. مثلا ما واژه استروک ولوم رو داریم که یک جا در یک متنی معنای سکته قلبی رو میده، اما یه جایی حجم ضربان هست، جا ضربان حجمی هستش، و این اگر اشتباه به کار بره اصلا معنا کامل تغییر میکنه.
یعنی در کتاب ها اشتباه اومدن در کتابی که مفهوم قلب رو داشته به عنوان حجم ضربه ای داشته به عنوان سکته قلبی.
دقیقاً. و خب این حالا ریشه‌اش کجاست؟ خیلی از موارد اون مترجم اون در واقع متن اولیه رو درک نکرده که نویسنده چی می‌خواسته بگه. بدتر از اون اینه که خیلی وقتا خود اون کسی که به عنوان مترجم اسمش روی کتاب درج شده خودش مترجم نبوده، و مثلا حالا در بعضی موارد استاد دانشگاهی بوده که کتاب رو فصل به فصل در اختیار دانشجوان قرار داده، دانشجوان به عنوان حالا وظیفه اون زبان تخصصی که داشتن تکلیف درسی توی اون ترم ترجمه کردن، در اختیار استاد قرار دادن، استاد همه رو یک پارچه کرد و این رو
حتی نگاهی هم نکرد.
دقیقاً. من حالا همیشه میگم اگر قرار این اتفاق هم بیفته، خوبه که حداقل خود اون فرد، اون استاد، کل اون ترجمه ها رو بازبینی بکنه، یک دست بکنه. من یعنی مطمئنم حالا اون واژه‌ای که استروک ولومی که گفتم، ما مثلا ممکن توی فصلی از همون کتاب ببینیم که سکته قلبی ترجمه شده، یه جا مثلا حجم ضربه ای ترجمه شده باشه، و این نشده اینو یه دانشجو ترجمه کرده، اینو یه دانشجو دیگه ترجمه کرده. خیلی وقتا متن رو در اختیار مثلا نرم افزارهای مترجم مثل گوگل قرار میدن، گوگل ترنسلیت یا هوش مصنوعی. باز اونها هم درسته که دقت خوبی ممکنه داشته باشن، اما متن رو نمیتونن درک بکنن. من همیشه میگم که حالا قرار نیست من اگر میخوام کتابی مثلا در حوزه بدنسازی رو ترجمه کنم، خودم بدنساز حرفه‌ای باشم، اما ادبیات اون رشته رو بایستی تا حدی بدونم. من نظر شخصی دیگه که خانم دکتر دارم اینه که مترجم حتی بایستی با ذهنیت اون نویسنده تا حدی آشنا بشه. یعنی ما کتاب رو برنداریم یه دفعه شروع کنیم به ترجمه کردن از صفحه اول، بریم جلو، حالا هر روز دو صفحه شو ترجمه کنیم، اول یه بار کتاب رو کامل بخونم اصلا بفهمم این نویسنده ادبیاتش چجوریه. این نویسنده مثلا ممکنه آدم شوخ طبعی باشه، این نویسنده ممکنه آدم خیلی جدی باشه، این نویسنده ممکنه خیلی مثال به کار بگیره، ممکنه که سبک نویسندگی اون رو من بتونم تو ترجمه‌ام لحاظ بکنم. این خیلی مهمه که من خواننده وقتی دارم کتابی که ترجمه شده رو میخونم بفهمم اون نویسنده اولیه اصلا شخصیتش چی بوده، اون شخصیت رو هم بتونم منتقل بکنم. این خیلی مهمه.
جناب مهدود، در این خصوص ما الان داریم میبینیم که برخی از کتاب‌ها همین سبکی که شما اشاره میکنید توشون بسیار دیده میشه. یعنی مثلا جملاتی رو به کار میبرن یا اصطلاحاتی رو در ابتدای اون فصل یا در برخی از عنوان‌ها به کار میبرن که مثلا یه واژه تمثیلی هست.
بله.
یه ضرب المثل هستش، اما میبینیم در لفظ فارسی ما همون گرفته شده و به ضرب و زور اومدن یک جمله‌ای درست کردن که به علم ربطش بدن، در صورتی که میخواسته مفهوم اون علم رو با یک ضرب المثل نشون بده که مترجم متوجه این قضیه نشده.
دقیقا به همین صورت هستش. من کتابی رو میخوندم که مثلا یک جایی از اون نویسنده مترجم ترجمه کرده بود که مثلا اینچ به اینچه مثلا این زمین بایستی اینجوری مثلا این اتفاق روش بیفته. خب این شاید در زبان اولیه مبدا در اون زبان انگلیسی مثلا اینچ به اینچ، ولی ما در فارسی این میگیم وجب به وجب دیگه، اینچ میگیم. بعد میگیم وجب به وجبش رو باید پیمود. یا مثلا اصطلاح انگلیسی داریم مثلا میگه که جالب بود یه جا توی متنی نوشته بود که ترجمه شده بود که 5 تا بده به من، give me 5. بعد این give me 5 از زبان حالا انگلیسی همون بزن قدش خودمونه،
بله.
خب یا مثلا از این دو چیز خیلی زیاده که ما حتی بایستی اون اصطلاحات رو هم مسلط باشیم و بدون این معادلش حالا در زبان مقصد به فارسی که من دارم ترجمهش میکنم به چه صورت میشه. کاملا با تو موافق هستم و به خاطر همین میگم، یعنی ما بایستی دستور زبان فارسی رو بلد باشیم، دستور زبان اون زبان اولیه که میخوام ترجمه رو بکنیم رو هم بلد باشیم، اصطلاحات رو بلد باشیم، شخصیت اون نویسنده رو اصلا من برام مطالعه کنم این نویسنده چه شخصیت. میدونم اینا زمان بر هست و شاید برای یک مترجم اصلا نصرفه بگه مثلا چقدر مثلا میخواد عاید من باشه، که من همیشه میگم اصلا ما کار ترجمه رو با بحث مالیش باید جدا کنیم از هم.
ببینید چه اصراری به ترجمه است.
آره هیچ اصراری نیست. شما وقتی یک کتاب رو دست میگیری اولت می فکر کنید من میخوام یه چیزی رو به خواننده خودم منتقل بکنم، پس وظیفه‌م درست منتقلش بکنم. ما کتاب‌هایی رو میبینیم که بعضن چند بار ترجمه شده توسط چند نفر،
بله،
و نگاه میکنیم مثلا هر کدوم یه مدل ترجمه کردن. خب من قبلش اصلا برم ببینم آیا این کتاب ترجمه شده
در اگر... علوم ورزشی بسیار این کتاب
آره،
بود.
اگر اون کتاب واقعا احساس کردی که خوب ترجمه شده، چرا صرف میگی که حالا تو هم به عنوان مترجم روی یه کتاب کار کرده باشی بری اون رو ترجمه، برو یه کتاب دیگه. آره اگر میبینی یه کتاب خوب ترجمه نشده، ایراد داره، اشکالات زیادی داره، برو اون کتاب رو دست بگیر به شرطی که همه موارد رو رعایت بکنی ترجمه بکن. در غیر این صورت لزومی نداره که شما بخواید همون کتاب رو ترجمه بکنید. الان یکی از مشکلات اینه دیگه، مثلا یه استادی یک مرجعی رو یک رفرنس رو معرفی میکنه، دانشجوها میرن نسخه های مختلف از اون کتاب رو میگیرن، حالا یه کسی یه کتابی گرفته اصطلاحات اشتباه تو ترجمه شده، یه یعنی نفر کتابی که خیلی روان ترجمه شده. مضافه بر اینکه من یه نکته رو خیلی برای مهمه و همیشه به کسایی که ترجمه میکنن توصیه میکنن و اونم این که حالا درسته ما به هر دلیلی در کشورمون قوانین کپی رایت وجود ندارد، هر کتابی رو که دوست داشته باشیم میتونیم برداریم و ترجمه بکنیم، اما کتابهای لاتین هم کتابهای زبان خارجی هم بی اشتباه نیستند.
دقیقا.
مثل کتابهای فارسی که مثلا خیلی وقتا ناشر وقتی کتاب چاپ میشه متوجه یه سری ایرادات میشه، یه صفحه دو صفحه اصلاح نامه یا غلط نامه تو کتابش میذاره، کتابهای خارجی هم یه فایل پیوستی رو دارم، معمولا به صورت پی دی اف خیلی وقتا رو سایت اصلی ناشر منتشر میشه. کتابی که دست میگیرید یه مکاتبه یه ایمیلی با اون ناشر داشته باشید یا برید سایت اون ناشر رو چک بکنید، سر بزنید ببینید آیا پیوست اصلاح نامه ای داره یا نه. من کتابایی بودی که خودم دست گرفتم و بعد موقع ترجمه دیدم این مثلا یه اصلاحی مثلا 8 صفحه‌ای داره، کتاب مثلا 1300 صفحه بوده، 49 مورد جای کتاب مثلا بعض از فرمولا اشتباه تایپ شده بوده که ناشر اومده این رو اصلاحش کرده و اون کتاب از قضا قبل از که من ترجمه بکنم یه ترجمه فارسی دیگه انجام شده بوده
به عنوان یک رفرنس
تای کارشناسی ارشد به دانشجویان داشته تدریس می‌شده، 49 تا غلطی که فرمول بوده. میدونی یه موقع شما یه واژه اشتباه کلمه تایپ میشه میگی خب تو متن جمله فرد میفهمه دانشجو که این اشتباه تایپ شده، ولی فرمول شما وقتی ببینید مثلا توان 2 شده توان 3 اصلا با همون میری مسئله رو حل میکنید، جواب اشتباه اصلا به دست میارید. خیلی مهمه و من مثلا حالا برای یکی از کتابا این کارو انجام دادم، 49 مورد اصلاح کردم و اون کتاب یک دفعه کسایی که اون کتاب قبلی رو میگرفتن همه سوق داده شدن و بعدن کتابی که مثلا من کار کرده بودم رو گرفتم، صرف این که خب این غلطا توش رعایت شده بود دیگه.
ما یک کتابی در علوم ورزشی داریم به نام علم تمرین که به عنوان نویسنده اصلی بمپا هستش،
بله،
و یک کتاب پرحجمی بود در قدیم که اصطلاحات بسیار مختلفی در حوزه تمرین و علوم تمرینی توش قرار داده شده بود که ترجمه های نخستین اون بسیار بد بود و اصلا قابل فهم نبود و به مرور زمان حالا در دست مترجمان مختلف قرار گرفت و برداشت های مختلفی که از علم تمرین داشتن این کتاب ها رو ترجمه کردن. یعنی مخاطبی که دانشجو باشه یا مخاطب علمی که میخواست از یک کتاب استفاده کنه 4 خط رو میخوند تمایل نداشتش که به صفحات دیگه مراجعه بکنه، اینقدر مفاهیم ثقیل در کنار همدیگه قرار داده شده بود و ترجمه لفظ به لفظ شده بود که خود اون عاملی شده بود که اصلا کتاب بلا استفاده قرار بگیره،
خسته میکنه اصلا خواننده کتاب.
و یک کتاب پرحجمی که کاغذ بسیاری هم براش صرف شده بود اما قابلیت استفاده رو برای هیچ فردی نداشت.
این خیلی مهمه، حالا روان بودن توی ترجمه خیلی مهمه، واژه های به روز استفاده شدن خیلی مهم هستش. مثلا در کتاب های شاید 20 سال 25 سال 30 سال گذشته به زبان فارسی یا قبل‌تر می‌بینی که مثلا ولاسیتی یا سرعت رو به تندی ترجمه کردن و الان یه کسی همچین کتابی رو بخواد بخونه اصلا متوجه نمی‌شه مثلا تندی این چیز چقدره اصلا
بله.
ما با سرعت آشنا هستیم. به علاوه این که خیلی مهمه ما حالا که می‌خوایم ترجمه بکنیم منابع به روز رو بریم دست بگیریم، چون به ویژه در حوزه ورزش دیگه علم ورزش الان مثل سابق نیست که شما یه چیز رو یاد بگیری تا 10 سال به شاگردات همون رو بگی. روز به روز پژوهش‌های جدید داره صورت می‌گیره، علم فناوری هوش مصنوعی دخیل شده الان با ورزش و پیشرفت‌های فناوران در حوزه ورزش روزانه دیگه داره تغییر می‌کنه، به روز میشه و خیلی مهمه که ما اگر هم می‌خوایم ترجمه رو انجام بدیم، یک اول خودمون به روز باشیم، با علم روز آشنا باشیم، دو کتاب‌های روز رو دست بگیریم و دانش روز رو منتقل بکنیم.
چقدر ناشرین در این قضیه دخیل هستن؟ یعنی آیا ناشر میتونه دخل و تصرفی در انتخاب ترجمه ها داشته باشه، یا صرفا منی که نویسنده هستم کتابی رو میبرم با این ترجمه میگم که لطفا اینو برای من چاپ بکن؟
خیلی بیش از اون چیزی که شاید شنوندهمون الان فکرشو بکنن به نظر من ناشران دخیل هستن و اصلا ناشران میتونن سیاست گذاری ترجمه علمی فنی رو مشخص بکنن و مسیردهی بکنن. خیلی وقت ما میبینیم ناشران یه کتابی رو که اینا خوب داره میفروشه بدون هیچ تغییری همونو تا 10 سال هی دارن چاپ میکنن، هی دارن چاپ میکنن، در حالی که میبینیم مثلا نسخه اصلیش 3 تا ویراست جدید ازش اومده، ما هنوز داریم ویراست 1 اون کتاب رو ترجمه شدهش رو. یه دلیلش بحث مالی قضیه هستش که به هر حال مترجم اگر بخواد مجددا ترجمه بکنه یا اون پیوست‌های جدید رو ترجمه بکنه بایستی به هر حال یه حق ترجمه‌ای براش در نظر گرفت که متاسفانه خیلی از ناشران ما از این بودش صرف نظر میکنن. یه بود دیگه‌ش هم همون سادگی کار دیگه، سریع چاپش بکن بره جلو. و البته ما باز نگاه میکنیم که خیلی از وقتا ناشران نگاه میکنن که مترجم من کدوم مباحث رو راحت تر ترجمه کنه، تخصصش کدومه، با این چند تا مترجم من راحت هم بدون مشکل تو این چند سال کار کردم و هی کتابایی که تو تخصص اونها هست رو میدیم. ممکنه الان موضوعات جدیدتری نیاز باشه اونا رو کار بکنیم و خیلی از ناشران نمیرن به سمتش. من به نظرم هیچ اشکالی نداره اگر یه موضوعی مخاطبش کم هست کتاب رو حداقل در نسخه دیجیتال چاپ بکنید، مثلا 200 نسخه 400 نسخه لزومی نیستش که، چون یکی از دلایل و توجهات ناشران این هستش که انقدر مخاطب نره که برام 2000 نسخه 3000 نسخه.
البته میبینیم بعضی از ناشران هم کتاب رو چاپ میکنن ولی هنوز اون تجدید چاپ اولیه براش خورده میشه.
این که دغدغه برمیشه گفتش که گله‌مندی خیلی از نویسندگان و مترجمان هست. متاسفانه ناشران، حالا صدای من رو اگر میشنوند ناراحت نشند، همه ناشران نه ولی ناشران هستند که برای اینکه اون حق ترجمه ناچیز مثلا چند درصد، چون تو ایران حد اکثر 10% پرداخت میشه پشت جلد اگر پرداخت بشه، که تازه اونا کلی تبصره میذارن مثلا به میزانی از فروش هر 3 ماه یه بار یا 6 ماه یک بار تسویه میشه با مترجم،
فرد نمیدونه اصلا چه میزان فروش رفته.
دقیقاً شما مثلا پشت جلد زده 1200 نسخه، خب مترجم میگه 1200 نسخه، هر نسخه مثلا 500000 تومانه، اینقدر آیدی من میشه مثلا 10%. بعد مثلا ناشر هم اول میگه نه اینو من زدم که خواننده ها فکر نکنن کم تر چاپ کردی، آقا 200 ازش بیشتر چاپ نکردم. بعد نگاه میکنیم که این چندین بار تجدید چاپ شده هنوز همون چاپ اول روش زده، که مثلا موقع مترجم مثلا درخواسته حالا اون حق ترجمه خودش رو نکنه. به نظر من این همه خودش این بازار ترجمه رو آشفته کرده، انگیزه مترجمان ما هم کم شده. در خارج از کشور ترجمه یک شغل به حساب میاد،
بله.
یعنی یک کتاب در تیراژ مثلا میگم شما فرض کنید 100,000 نسخه چاپ میشه، اون درصده هم بیشتر از 10% فرض کنید مثلا 20% داره داده میشه و اون مترجم در یک سال اگر دو تا کتاب چاپ بکنه انگار که مثل یک کارمند حقوق، یعنی اون درصد تألیف و ترجمه که میگیره کفاف زندگیش رو میده، چون به میزان کافی همه چیز شفاف هستش. و به خاطر همین من از ناشرا درخواست میکنم تو این بود هم یه مقدار شفافتر کار بکنن. یه گله‌مندی هم خانم بردو من داشته باشم از خود مترجمان، خیلی از افرادی که میرن ترجمه میکنن خود اونها هم کوتاهی میکنن، حقوق خودشون رو مطالبه نمیکنند و فقط میخوان که یه رزومه داشته باشن که به عنوان مترجم کتاب داده باشن بیرون، و حتی اگر ناشر 2% هم بهشون بده، اون 2% رو بعد از یک سال هم بهشون بده هیچی نمیگن متاسفانه. حتی قرارداد بعضا امضا نمیکنن، یه طرفه امضا میکنن و خب این باعث میشه که این سوء استفاده هم از اون سمت انجام بشه.
به عنوان سوال پایانی، آیا مترجمینی که در یک کتاب هستن تعدادشون بالا بره کیفیت کتاب کم میشه، یا هرچه تعداد مترجم کمتر باشه، از لحاظ کیفی میتونیم بگیم این کتاب کتاب بهتری هست. و سوال دیگه این که آیا تخصص افرادی که کتاب علمی رو ترجمه میکنن به عنوان مترجمین مختلفی که در یک کتاب هستن، باید حتما حد بالای تخصص وجود داشته باشه یا نه؟ مثلا فردی که مدرک کارشناسی داره میتونه مترجم یک کتاب باشه؟
من نظر شخصیمو عرض میکنم، قاعده جهانی براش وجود نداره، ولی من یک موافق این هستم که مترجم هرچی تعدادش کمتر بهتر، در عوض مترجم به ادبیات اون حوزه مسلط باشه. لزوم نداره حالا حتما مثلا مدرک پزشکی یا پی اچ دی اون رشته رو داشته باشه، با یه مدرک لیسانس اگر اون ادبیات رو بلد باشه. چون ببینید مثلا میگم اون ترم ها و اصطلاحاتی که در دنیای پزشکی داره استفاده میشه، شما 2 سال 3 سال دانشجو رشته ترم‌های 4 و 5 و 6 پزشکی باشید، دیگه اون اصطلاحات رو یاد می‌گیرید. عمق تخصص درست هرچی میره بالاتر شما برای کار اجرای عملی تخصصت بیشتر میشه، ولی مهمه که اون زبان رو خوب بلد بشی، اون اصطلاحات رو خوب یاد بگیرید.
در پی‌اچ‌دی های تخصصی به این صورت نیست. شما در دوران کارشناسی
مقطع پی‌اچ‌دی بحث جداست.
در دوران کارشناسی شما با یه اصطلاحات عمومی و ابتدایی آشنا میشید. مثلا در ورزش شما به صورت تخصصی بعد از دوران کارشناسی ارشدت متفاوت میشه. بنابراین
این چیزی که شما فرمایید برای منابع دانشگاهی علمی، مقطع علمی یعنی آکادمیک، بحثش کاملا مجزاست. یعنی اون فرد بایستی اصلا اون رشته تخصصی کار کرده باشه، تو اون مقطع خودش تحصیل کرده باشه. من کتاب‌های ورزشی عمومی برای عامه مردم رو دارم عرض می‌کنم، یا حتی مثلا کتاب‌های مثلا سلامت و پزشکی که برای عامه مردم نگارش میشه، اون رو ما باید اون اصطلاحات کلیدی رو بلد باشیم، به علاوه زبان مقطع و مقصد رو تسلط داشته باشیم. ولی برای کتاب‌های دانشگاهی، کسی که دانشجوی مقطع پی اچ دی هست، کتابی رو می‌خواد تهیه بکنه، حتما باید یه فردی که پی اچ دی اون رشته رو داره، مسلط هم هست، اون کتاب رو به نظر من نوشته باشه یا ترجمه کرده باشه.
خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و اطلاعات بسیار ارزنده در حوزه کتاب ترجمه در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که این مطالبی که از زبان شما عنوان شد مورد توجه عزیزانی که مخاطب علمی ما هستند و در حوزه ترجمه و تألیف دستی بر آتش دارند قرار گرفته باشه و حداقل یه مقدار با نگرش بهتری نسبت به تألیف و ترجمه هایی که در دست داریم برای آیندگانمون نگاه کنیم. چون عملاً اطلاعاتی که ما میدیم اطلاعاتی هستش کاربردی برای عزیزانی که قرار هستش در مقاطع مختلف از اینها استفاده بکنن و به عنوان ثمره یک جامعه در اون جامعه فعالیت داشته باشن در حوزه علمی.
من از شما سپاسگزارم بابت برنامه خوب سگام که دغدغه من دارید فعالیت میکنید و از اینکه این فرصت هم در اختیار من قرار دادید که درباره ترجمه و در واقع نکات و اون ضرورت ها و ظرایفی که در ترجمه به ویژه کتاب های فنی نیاز هست رعایت بشه صحبت بکنم، و خیلی امیدوار هستم که برای شنونده هامون هم بحث مفید بوده باشه.
انشاءالله. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
شنوندگان گرامی، تا برنامه تازه دیگه سلامت و موفق باشید. من دکتر بیتا بردبار آذری شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اهداف ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید. Thank you.
تماشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوف زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد، نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم، به سای سارت جانی را.
توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگی تو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادرده‌ای، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دیداری.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه‌های دانشجویی نیست.
چرا؟
آخه همه چی داره. مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
همه‌شو قسطی گرفت. بابا دمتون گرم. مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم. پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده. بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
اوه اوه چقدر شلوغه. آخه چرا اومدین بانک؟ آقا برای چی اومدی چوبه؟
اومدم دست چک بگیرم.
یه کیو بهتون بدم.
کیو؟
بله، از طریق کیو بانک میتونید چک دیجیتال هم بگیرید. حاج آقا شما برای چی اومدید چوبه؟
اومدم در مورد طرح‌های وام بپرسم.
یه کیو بهتون بدم.
کیو؟
تو خونه از طریق بخش تسهیلات کیو بانک میتونید همه طرح‌ها رو مطالعه کنید. تازه امتیاز وامتونم مشخصه. خانوم شما برای چی اومدید بانک؟
اومدم برای وامم سفته تحویل بدم.
یک کیو بهتون بدم؟
کیو؟
میتونی از کیو بانک برای ضمانت وام سفته دیجیتال بگیری بدون معطلی. با کیو بانک دیگه لازم نیست بری بانک، همین حالا نصبش کن.
بانک قرض الحسنه مهر ایران، مهربانی ادامه دارد.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.